صفحه 83. به نظر کیمیا اثر عالی‌جاه همایون، عادل‌شاه افشار، پادشاه ایران و وارث ملک کیان برسد، به مصداق کریمه تناکهو و تناسلو بر تمام مسلمین فرض است که مبادرت به نکاح کنند و با به انجام رسانیدن این فریضه بر نفوس زکیه مسلمین بیفزایند و به همین جهت از حضور آن پسر عموی تاجدار درخواست می کنم در صورتی که موافق باشد و اذن بدهد کاتب این سطور شاهرخ ابن رضاقلی را به دامادی خود مفتخر نماید. امر الاعلی مطاع. امروز که بیش از 200 سال از آن تاریخ می گذرد ما همین که این نوشته را می بینیم حس می کنیم که یک درخواست اجباری است و از آن گذشته نویسنده به عظمت مقام خود وقوف دارد و با اینکه می خواهد از دختر یک پادشاه خواستگاری نماید خود را مقابل سلطانی که اختیار جانش را داشت کوچک نکرده است. القابی که شاهرخ میرزا در این نوشته برای عادل‌شاه در نظر گرفته خیلی کمتر از میزان معمول آن زمان است و لحن سرد خواستگاری تقریبا زنده می باشد. این نوشته یک سند مثبت می باشد که نیروی روحی شاهرخ میرزا را به ثبوت می رساند و با اینکه عادل‌شاه محرک قتل نادرشاه پدر بزرگ شاهرخ بود و تمام برادران و برادرزادگان ذکورش را کشت، باز آن جوان 14 ساله که می دانست هر لحظه ممکن است به دستور عادل‌شاه به قتل برسد روحیه قوی داشت و می دانست که نوه پادشاهی چون نادرشاه می باشد و نباید خود را در قبال قاتل جد و پدر و برادرانش کوچک کند. معیر الممالک آن نامه را نزد عادل‌شاه برد و آن مرد خونخوار تصدیق کرد که نوه نادرشاه نمیتوانست از خطاب به او نامه بهتر از آن بنویسد و خواستگاری شاهرخ میرزا را پذیرفت و همان روز دستور آزادی وی را صادر کرد. شاهرخ میرزا از زندان آزاد شد و برای او خانه ای وسیع در محله عیدگاه مشهد آماده کردند و نوه نادرشاه از ارک مشهد به آن خانه منتقل گردید. اما به دستور عادل‌شاه عده‌ای از نگهبانان اطراف خانه‌اش بودند و از ورود مردم که می‌خواستند به دیدن شاهرخ میرزا بروند به علت اینکه شاهزاده بیمار است ممانعت می‌کردند. در ایران مراسم ازدواج دارای 3 مرحله بود و مرحله اول آن خواستگاری به شمار می‌آمد و یک هفته بعد از اینکه شاهرخ میرزا از زندان آزاد گردید در ارک سلطنتی مشهد جشنی کوچک اقامه گردید تا اینکه به طور رسمی ام النساء را برای شاهرخ میرزا نامزد کنند و طبق معمول در آن مجلس شربت و شیرینی صرف شد. بازگشت ایل قاجار به استراباد. صفحه 84. گفتیم که محمد حسن خان و همسرش جیران با طائفه اشاقباش راه شمال را پیش گرفتند و خود را به قلب منطقه سکونت ترکمانان رسانیدند و از آنها وام گرفتند و آن قرض را تادیه کردند. وضع زندگی طائفه اشاقباش که تذکر دادیم از 2 طائفه قاجار مقیم استراباد بود، در بین ترکمانان مرتب شد و افراد طائفه برای معاش احتیاج به دیگران نداشتند و وضع مالی آن طائفه مثل موقعی شد که سیل آنها را درمانده و آواره نکرده بود. محمد حسن خان به جیران می گفت که ما تا آخرین روز زندگی باید در اینجا بمانیم و هرگز دشت‌های استراباد را نخواهیم دید. جیران به شوهر جواب می داد ناامید نباش، زیرا نادرشاه پیر است و هر شخص سال خورده عاقبت خواهد مرد و بعد از مرگ او ما خواهیم توانست به استراباد مراجعت کنیم و در آن موقع سبزعلی بیک حاکم استراباد نخواهد بود. محمد حسن خان اظهار می کرد به فرض اینکه نادر بمیرد، پسرش نصرالله میرزا جای او را خواهد گرفت و مثل پدر سلطنت خواهد کرد، زیرا نصرالله میرزا و سایر پسران نادر زیر دست پدر تربیت شده اند و می شوند و غیر از روش نادری رسم دیگر را برای سلطنت نیاموخته اند. روزی هم که نصرالله میرزا به جای نادرشاه به تخت سلطنت بنشیند، باز مردم باید الف بدهند و اگر سکنه یک آبادی یا یک قبیله از پرداخت الف خودداری کنند، سرهای مردان آبادی یا قبیله را از بدن جدا می کنند و برای نصرالله میرزا می برند و هرگاه سکنه یک قریه از بیم جان خانه های خود را بگذارند و بگریزند، محصلین مالیات نصرالله میرزا الف را از سکنه قریه مجاور خواهند گرفت و اگر ساکنین قریه مجاور نخواهند الف بپردازند، سرشان برباد می رود. اما جیران با این پیشبینی موافق نبود و می گفت نادرشاه پیر است و مانند اکثر پیران حریص می باشد. اما نصرالله میرزا مردی از جوان و هنگامی که یک جوان به جای یک پیر بر تخت سلطنت می نشیند، تغییراتی در روش حکومت پیدا می شود. وقتی خبر کشته شدن نادرشاه به محمد حسن خان و جیران رسید، مبهوت شدند و آنها هم مثل دیگران صحت آن خبر را باور نمی کردند، زیرا ایرانیان قدرت و ستوت نادرشاه را چون قدرت و ستوت خدا می دانستند و فرض کشته شدن نادر در ذهن کسی جا نمی گرفت. اما خبرهای بعد آشکار کرد که نادرشاه به راستی کشته شده و به جای او برادرزاده اش علی شاه به سلطنت رسیده و بعد اسم خود را عادل شاه گذاشته است. محمد حسن خان با اینکه خیلی میل داشت به استراباد مراجعه نماید، از جا تکان نخورد، چون هنوز نمی‌دانست که جلوس عادل شاه آیا تغییری در روش حکومت به وجود می‌آورد یا اینکه عادل شاه نیز کشور ایران را مثل نادرشاه اداره خواهد کرد. محمد حسن خان از برخورد خیش با عادل شاه هنگامی که آن مرد علی قلی میرزا و حاکم پایتخت یعنی مشهد بود، خاطره ای تلخ بیاد داشته و می اندیشید که اگر به استراباد مراجعه نماید، وضع او تفاوتی با وضع گذشته نخواهد کرد. اما وقتی خبر رسید که پادشاه جدید ایران مالیات 2 سال را بر مردم بخشوده است، محمد حسن خان فهمید که روش حکومت به راستی تغییر کرده و دوره نادری عوض شده، زیرا مسئله پرداخت مالیات در ایران مانند طلوع آفتاب از مشرق یک پدیده حتمی بود و مردم همانطور که تصور نمی کردند روزی نادر کشته شود، تصور نمی نمودند روزی بیاید که پرداخت مالیات های گزاف موقوف شود. آن وقت محمد حسن خان به جیران گفت اینک من نظریه تو را تصدیق می کنم، چون قائل شده ام که با از بین رفتن نادر روش حکومت ایران عوض شده است. آنگاه محمد حسن خان در صدد برآمد که به استراباد برگردد و مثل گذشته کنار رودخانه زندگی کند. جیران گفت هنوز سبزعلی بیگ حاکم استراباد است و مراجعت ما به آنجا خالی از اشکال نیست. محمد حسن خان گفت سبزعلی بیگ در دوره سلطنت نادرشاه محصل مالیات بود و به دستاویز دریافت خراج ما را اذیت می کرد، ولی اکنون مالیات و خراج بخشوده شده و محصلین مالیات محکوم به بیکاری شده اند و او نمی تواند ما را مورد آزار قرار بدهد و به فرض اینکه در صدد آزار ما براید، ما مقاومت خواهیم کرد و دیگر قدرتی چون قدرت نادر وجود ندارد که ما از آن بیم داشته باشیم. جیران گفت تو می دانی که من برای خود از سبزعلی بیگ نمی ترسم و برای تو هم بیم ندارم، زیرا می دانم تو مردی شجاع هستی، اما برای اطفال بیمناک هستم، و فکر می‌کنم که اگر ما از بین برویم فرزندانمان معدوم خواهند شد. محمد حسن خان گفت: مدتی است که من از وضع استراباد اطلاع ندارم و تحقیقی راجع به وضع آنجا خواهم کرد و بعد هم با رؤسای خانواده طائفه خودمان مشورت خواهم نمود که بدانم نظریه آنها راجع به کوچ کردن ما چیست. روز بعد محمد حسن خان از رؤسای خانواده طائفه عشاقباش دعوت کرد که نزد او بروند. پس از اینکه رؤسای خانواده ها در یورت محمد حسن خان مجتمع شدند، رئیس طایفه عشاقباش گفت: من امروز از این جهت درخواست کردم که اینجا بیایی تا با یکدیگر مشورت کنیم و بفهمیم که آیا صلاح هست ما از اینجا کوچ نماییم و به محل سابق خود برویم یا نه. شما می دانید که ما در گذشته کنار رودخانه وضعی راحت داشتیم و از اختلافاتی که گاهی از اوقات بین ما و طائفه یوخاری باش در می گرفت گذشته و هیچ چیز زندگی راحت ما را مختل نمی کرد. تا اینکه سیل آمد و هرچه داشتیم برد و بعد هم محصل مالیات نادرشاه ما را وادار نمود که از صحرای استراباد کوچ کنیم و خود را به اینجا برسانیم. ما در بدو ورود به اینجا فاقد همه چیز بودیم، ولی ترکمان ها به ما کمک کردند و خودمان هم همت به خرج دادیم و توانستیم وضع زندگی خود را اصلاح کنیم و در گذشته زراعت نداشتیم و اکنون دارای زراعت هستیم، ولی زندگی ما هنوز به پایه‌ای که در صحرای استراباد داشتیم نرسیده است. از این گذشته در قلب همه ما آرزوی دیدار وطن هست و میل داریم که به استراباد برگردیم و در هوای معتدل آنجا زندگی کنیم و گوسفندان و اسبهای خود را در مراتع وسیع استراباد که هرگز زرد و خشک نمی شود بچرانیم. اینک من از شما می پرسم که آیا مایل هستید که ما از اینجا کوچ کنیم و به استراباد برویم، یا اینکه میل دارید همچنان در اینجا بمانیم و فرزندان خود را در این صحرا بزرگ کنیم؟ پسر الله وردی موسوم به الله وردی اغلو به سخن در آمد تا اینکه نظریه اش را بگوید. الله وردی اغلو پسر همان مرد بود که در آغاز این سرگذشت گفتیم که ستاره دنبال دار را شناخت و گفت طلوع آن ستاره برای طائفه عشاقباش بدبختی می آورد. الله وردی اغلو در آن تاریخ مردی 70 ساله بود و به مناسبت کبر سن احترام داشت و گفت: ای خان، من تصور نمی کنم که در طائفه ما غیر از کودکان کسی باشد که نخواهد به استراباد برگردد و در دشت سبز و پر آب آنجا که مثل بهشت است زندگی کند. پدرم در آخرین ایام زندگی می گفت تنها آرزویش این است که در استراباد بمیرد، ولی به آرزوی خود نرسید و در اینجا فوت کرد. محمد حسن خان گفت: خداوند پدرت را رحمت کند که مردی خوب بود. الله وردی اغلو گفت: خداوند پدران و اموات خان را رحمت نماید، ولی ما امروز در اینجا دارای قدری بضاعت و مایه هستیم و امیدواریم که وضع ما در آینده بهتر از این بشود و نمیدانیم بعد از اینکه به استراباد مراجعه کردیم آیا خواهیم توانست با رفاهیت زندگی کنیم یا نه. گرچه نادر کشته شده و جانشین او مالیات 2 سال را به مردم بخشیده، ولی ما نمیدانیم که بعد از 2 سال چه خواهد شد و آیا باز طائفه ما باید سالی 5000 نادری خراج بدهد یا نه. مسئله دیگر، موضوع سبزعلی بیک حاکم استراباد است و با اینکه نادر کشته شده او مثل گذشته حاکم استراباد می باشد و در این طایفه کسی نیست نداند که او دشمن خونی خان است و بعد از اینکه ما به استراباد مراجعه کردیم حاکم باز برای خان اشکال تراشی خواهد کرد و عاقبت کار به جنگ خواهد کشید و ما نمیدانیم که آیا در جنگ فاتح خواهیم شد یا اینکه تا آخرین نفر به قتل خواهیم رسید. خان به خوبی میداند که تمام مردان طائفه عشاقباش فدایی او هستند و در موقع ضرورت حاضرند جان خود را فدا کنند ولی آیا فدا کردن جان آنها برای خان فایده دارد؟ و آیا بعد از کشته شدن ما کسی هست که از زن و فرزندان ما نگاهداری نماید و نگذارد که آنها از سرگردانی و نداشتن وسیله معاش نابود شوند؟ محمد حسن خان گفت: چیزهایی که الله وردی اوغلو گفت مسائلی است که به ذهن خود من هم رسید. من تصدیق می کنم که در اینجا وضع زندگی ما گرچه خوب نیست ولی قابل تحمل است و بعد از اینکه به استراباد رفتیم قدری طول می کشد تا اینکه زندگی ما مرتب شود. ولی اگر ما اینطور که در اینجا زراعت می کنیم در دشت استراباد زراعت کنیم، در ظرف 2 سال از ثروتمندان بزرگ خواهیم شد و به فرض اینکه در آن موقع بخواهند از ما خراج بگیرند، پرداخت 5000 نادری در نظر ما اهمیت نخواهد داشت. ما قبل از اینکه به اینجا بیاییم کنار یک رودخانه پر از آب زندگی می کردیم و آب آن رودخانه به تمام زمین هایی که ما در آنجا مسکن داشتیم سوار می شد و می توانستیم زراعت کنیم، اما نمی کردیم. اکنون به اهمیت و ارزش زراعت پی برده ایم و می دانیم که با کشت و زرع می توان استفاده زیاد کرد و تجربه هایی را که در اینجا تحصیل کرده ایم در استراباد به کار خواهیم بست. باقی می ماند مسئله سبزعلی بیگ که هنوز حاکم استراباد است، ولی چون آن مرد از دست نشاندگان نادر و جلادان او بود و جانشین نادر با کسانی که از مقربان نادر بودند خوب نیست، تصور نمی کنم که از این به بعد حکومت سبزعلی بیگ در استراباد طولانی شود. الله وردی اوغلو گفت: اگر پادشاه جدید با مقربان نادر بد بود، سبزعلی بیگ را معذور می کرد، در صورتی که او را معذور نکرده است. محمد حسن خان گفت: هنوز ابتدای سلطنت عادل شاه می باشد و شاید به یاد سبزعلی بیگ نیفتاده، یا اینکه فکر می کند اگر او را معذور نماید سبزعلی بیگ یاغی شود و برای او تولید زحمت نماید. در هر حال من به فکر افتاده ام که ما برای کسب اطلاع از وضع استراباد و وضع سبزعلی بیگ در آنجا باید 2 نفر را به استراباد بفرستیم تا تحقیق کنند و بفهمند که زمینه او چگونه است و آیا همچنان حکومت خواهد کرد یا اینکه معزول خواهد گردید. چند نفر از افراد طائفه نظریه محمد حسن خان را تصدیق کردند. محمد حسن خان گفت: هر کس که می تواند به استراباد برود خود را معرفی کند. الله وردی اوغلو گفت: من حاضرم به استراباد بروم. محمد حسن خان گفت: بسیار خوب، و اینک یک نفر دیگر خود را برای رفتن به استراباد معرفی نماید. پسر الله وردی اوغلو گفت: اگر خان و پدرم موافق باشند من هم می توانم به استراباد بروم. محمد حسن خان گفت: چه بهتر از اینکه تو با پدرت بروی و از راهنمایی های او که مردی است مجرب استفاده کنی، و چه موقع شما می توانید به راه بیفتید؟ الله وردی اوغلو گفت: ما همین فردا به راه می افتیم. محمد حسن خان اظهار کرد بعد از اینکه به استراباد رسیدید تحقیقات خود را محدود به 1 یا 2 موضوع نکنید و تمام قسمت ها را در نظر بگیرید. تحقیق کنید که آیا سبزعلی بیگ معزول خواهد شد یا اینکه باقی خواهد ماند و بفهمید که آیا حاکم استراباد دارای قشون هست یا نه، و اگر دارای قشون باشد بعید نمی دانم که بعد از معزول گردیدن یاغی شود. دیگر اینکه تحقیق کنید که وضع مراتع و زمین‌های ما کنار رودخانه چگونه است و آیا به همان وضع مانده یا اینکه تغییر کرده و دیگران جای ما را گرفته اند. افسوس که رابطه من با پادشاه جدید خوب نیست، وگرنه به مشهد می رفتم و در آنجا به عادل شاه می فهمانیدم که سبزعلی بیگ از وفاداران و سرسپردگان نادر شاه است و او نباید از مردی که از مقربان نادر بوده انتظار وفاداری نسبت به خود را داشته باشد. اما اولین بار که من عادل شاه را هنگامی که حاکم مشهد بود دیدم، طوری روابط ما تیره شد که دیگر به هیچ ترتیب اصلاح نخواهد گردید. رؤسای خانواده ها وقتی دریافتند که الله وردی اغلو و پسرش روز بعد به سوی استراباد به راه خواهند افتاد، درخواست هایی از وی کردند. بعضی از آنها در استراباد آشنایانی داشتند که می‌خواستند از حالشان مطلع شوند و برخی دیگر می‌گفتند که الله وردی اغلو و پسرش هنگام مراجعت از استراباد برای آنها چیزهایی خریداری کند و با خویش بیاورد. درخواست‌ها به قدری زیاد و گوناگون بود که الله وردی اغلو و پسرش نمی‌توانستند آنها را به خاطر بسپارند و هیچ یک از آن دو هم سواد نداشتند تا اینکه تقاضاهای افراد طائفه را بنویسند و خود محمد حسن خان تمام درخواست‌ها را نوشت و به دست الله وردی اغلو داد و گفت وقتی به استراباد رسیدی این کاغذ را به یک باسواد بده که برایت بخواند و کارهایی را که باید به انجام برسانی و چیزهایی که باید خریداری کنی به یاد بیاوری. و چون معلوم نبود که راه امن باشد، پدر و پسر هنگامی که می‌خواستند به سوی استراباد حرکت کنند با خود تفنگ و تپانچه برداشتند تا اگر در راه مورد حمله راهزنان قرار گرفتند بتوانند از خود دفاع کنند. محمد حسن خان نمی‌دانست که سبزعلی بیک گرچه از مقربان دربار نادری بوده اما مثل بعضی از مردان سیاسی نان را به نرخ روز می‌خورد و می‌داند که چگونه باید با وضع جدید ولو غیر منتظره باشد کنار بیاید. همین که سبزعلی بیک اطلاع حاصل کرد که نادرشاه به قتل رسیده و برادرزاده‌اش به اسم علی شاه بر تخت سلطنت نشسته، پسر جوانش را با 20,000 نادری و 10 رأس اسب ترکمانی از نزدیکترین راه‌ها به مشهد فرستاد و نامه‌ای برای پادشاه جدید نوشت و در آن نامه نوشت برای جانبازی در راه علی شاه آماده است و پسر جوانش را به دربار پادشاه جدید فرستاده تا اینکه در سلک بندگان قرار بگیرد و در سایه پادشاه ایران تربیت شود. علی شاه که بعد اسم خود را عادل شاه گذاشت فهمید که سبزعلی بیک به راستی قصد وفاداری نسبت به او را دارد، چون اگر نمی‌خواست وفاداری کند پسر جوانش را به مشهد نمی‌فرستاد و علی شاه شغلی که در دربار خود به آن پسر داد شغل اولیه پدرش در دربار نادری بود، یعنی او را به آبدارخانه فرستاد تا در آنجا مشغول خدمت باشد. سبزعلی بیک با تقدیم پول و اسب پسرش را هم گروگان کرد تا اینکه پادشاه جدید ایران بداند که وی قصد خدمتگزاری دارد وگرنه پسر جوانش کشته خواهد شد. وقتی الله وردی اغلو و پسرش وارد استراباد شدند و راجع به وضع حاکم تحقیق کردند، دریافتند که پایگاه حاکم ثابت است و تزلزل ندارد و او برای عادل شاه هدایا فرستاده و پسرش را هم به عنوان گروگان در دربار پادشاه جدید جا داده و عادل شاه بعد از دریافت هدایا فرمانی خطاب به سبزعلی بیک صادر کرده و حکومت او را تأیید نموده و در فرمان نوشته که حاکم استراباد باید به مراحم پادشاه ایران امیدوار باشد. الله وردی اغلو راجع به قشون سبزعلی بیک تحقیق کرد و دانست که قشون دائمی و به اصطلاح تحت سلاح او 5,000 پیاده و سوار است، ولی می تواند در موقع ضرورت سربازان دیگر را وارد قشون خود نماید. روی هم رفته وضع سبزعلی بیک طوری بود که نمی باید انتظار عزل و مغضوبیت او را می داشتند. ضمن تحقیقاتی که الله وردی اغلو و پسرش در استراباد راجع به سبزعلی بیک می کردند، روزی در تیمچه هیدر واقع در شهر استراباد مردی موقر را دیدند که با آنها شروع به صحبت کرد. آن روز الله وردی اغلو و پسرش به تیمچه رفته بودند تا برای کسانی که سفارش داده بودند کالا خریداری نمایند. لهجه افراد طایفه عشاقباش لهجه مخصوص بود و به گوش مردی تقریبا 50 ساله که کلاه پوستی از پوست گرانبهای قره‌کل بر سر داشت رسید. وی جلو رفته و به دقت الله وردی اغلو و پسرش را نگریست و بعد به آن دو نزدیک گردید و به زبان ترکی از آنها پرسید: آیا شما از طایفه عشاقباش هستید؟ الله وردی اغلو گفت: بلی. مردی که کلاه گرانبها به سر داشت گفت: حال محمد حسن خان چطور است؟ الله وردی اغلو پرسید: کدام محمد حسن خان را میگویی؟ آن مرد اظهار کرد: رئیس طایفه عشاقباش را میگویم. مگر تو رئیس طایفه خود را نمیشناسی؟ الله وردی اغلو گفت: او را میشناسم و حالش خوب است. در آن موقع الله وردی اغلو متوجه گردید که دو نفر عقب آن مرد ایستاده اند و یکی از آنها قلیانی در دست دارد و دیگری یک جعبه خاتم. الله وردی اغلو نتوانست بفهمد که در جعبه خاتم چیست، ولی از وضع آن مرد و دو نوکر که در قفایش قرار داشتند فهمید که از بزرگان استراباد می باشد. الله وردی اغلو حاکم استراباد را می شناخت و می دانست که آن مرد حاکم نیست. از آن گذشته در آن موقع حکام شهرهای ایران وقتی از منزل خود خارج می شدند پیوسته با عده‌ای فراش به راه می افتادند که پیشاپیش آنها به حرکت در می آمدند و مردم را از سر راه حاکم دور می نمودند. الله وردی اغلو با احترام گفت: چون شما از رئیس طایفه ما پرسیدید معلوم می شود که او را می شناسید و میل دارم که اسم شما را بدانم تا هنگام مراجعت بتوانم به محمد حسن خان بگویم که از او احوال پرسی کرد. مرد موقر در جواب گفت: اسم من میرزا مهدی است و چند سال قبل در مشهد میهماندار محمد حسن خان بودم، منتها خود من نتوانستم از او میهمانداری کنم و از حاکم مشهد خواهش کردم که از رئیس طایفه شما پذیرایی نماید. الله وردی اغلو نتوانست بفهمد که میرزا مهدی کیست و پرسید: آیا ممکن است که سمت و منصب خود را بگویید؟ مرد موقر جواب داد: من منشی حضور پادشاه ایران هستم. میرزا مهدی راست می گفت و در آن تاریخ منشی حضور عادل شاه بود و برای سرکشی به املاک وسیع خود در استراباد در آن شهر می زیست. میرزا مهدی خان منشی نادر شاه، صفحه 91. میرزا مهدی استرابادی منشی مخصوص نادر شاه و آموزگار او و از مردان سیاسی باهوش عصر نادری در ایران به شمار می آمد. کشور فرانسه تالیران را داشت که هر بار یک رژیم حکومتی ساقط شد در رژیم دیگر شغلی بزرگ به دست می آورد و کشور ایران میرزا مهدی استرابادی را. هنگامی که نادرشاه در فتح‌آباد قوچان کشته شد میرزا مهدی استرابادی با او نبود و در مشهد به سر می برد و بعد از اینکه از قتل نادرشاه مطلع گردید با اینکه منشی مخصوص نادر بود و دو کتاب در مدح نادر نوشت به استقبال قاتل او علی شاه که بعد عادل شاه گردید شتافت و خدمت خود را عرضه کرد. می دانیم که قبل از قتل نادرشاه مناسبات میرزا مهدی استرابادی با برادرزادهش علی قلی میرزا خوب بود و علی قلی میرزا به توصیه میرزا مهدی استرابادی محمد حسن خان رئیس طایفه عشاقباش را مدت یک ماه در مشهد معطل کرد. عادل شاه به پاس دوستی قدیم میرزا مهدی استرابادی را منشی مخصوص خود کرد و میرزا مهدی که در مدح نادر شاه کتاب نوشت در صدد برآمد که کتابی هم در مدح قاتل او عادل شاه بنویسد و اگر عمر سلطنت عادل شاه کفاف می کرد مردم امروز از میرزا مهدی استرابادی کتابی هم در متن عادل شاه می دیدند. روزی که فرزندان نادر را در حضور عادل شاه به قتل می رسانیدند، میرزا مهدی سرابادی حضور داشت و از بیم جان خود اقدامی برای جلوگیری از قتل آنها نکرد. میرزا مهدی سرابادی خدمت 5 پادشاه را کرد که هر یک از آنها خصم پادشاه ماقبل بودند و او را کشتند یا کور کردند، و با اینکه ولی نعمت‌های میرزا مهدی استرابادی به قتل می‌رسیدند یا کور می‌شدند، آن مرد وارد خدمت قاتل یا کور کننده و به قول پیشینیان کاهل می‌گردید و ما اسامی پادشاهان مزبور را در فصول آینده از نظر خوانندگان خواهیم گذرانید. اگر رجال مشرق زمین مانند رجال اروپایی عادت داشتند که خاطرات خود را بنویسند و میرزا مهدی استرابادی خاطرات خود را برشته تحریر در می آورد و چیزهایی که دیده بود می نوشت و برای آیندگان باقی می گذاشت، خاطراتش عجیب ترین و در این حال مخوف ترین اثری می شد که به دست فردی از ابنای بشر نوشته شده است.